أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی عرض کردیم در این مسئله نظرشون این هست که مورد بحث تداخل نیست، همونجور که عرض کردیم. و تصویری که ایشان عنوان میکنن، میفرمایند هیچ فرقی نمیکنه که قید اطلاق آورده باشه در نظرش یا قید اطلاق رو نیاورده باشه اما تقیید نکرده باشه. در این روایات هم ایشون مؤید نظر، در واقع اون فرد محقق نظره، محقق حجت الاسلام هم باشه، چون طبیعت حج در اینجا به اسلام مراد بوده. روایات هم همین رو میگه. و اینکه مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در اینجا این روایت دلالتش غیر و معمول به، که این شخص در اونجا این حج رو انجام بده بعد از مشیش الی بیت الله الحرام و این کفایت کنه از حجت الاسلام، که این غیر و معمول به، چرا معمول به نیست؟ این مورد عمل هم هست. اولا در اینجا متعلق نزد طبیعت حجه و این طبیعت حج لا محاله کفایت میکنه هم برای حجت الاسلام هم محقق نظره و هیچ مشکلی هم نداره. و این معنا که این شخص آمده و نظر کرده مشی الی بیت الله الحرام را، این که مرحوم صاحب عروه احتمالی مطرح میکنن که در اینجا اصلا متعلق نظر خود مشی باشه، حج داخل نیست، ایشون قبول ندارن. ایشون میفرماین مشی به بیت الله که معنا نداره، مشی به بیت الله با حجشه، حجش همراهه. یعنی در واقع این شخص نذر کرده من حجی به جا بیارم و پیاده برم به مکه، این نذره. این رفته مشی کرده تا بیت الله، بعدم حج به جا آورده، حجش هم برای نذرش بوده. در اینجا سؤالی هم که از امام میکنند در همین موضوعه که آیا این حجی که من به عنوان نذر انجام دادم کفایت از حجت الاسلام میکنه یا نمیکنه؟ و امام میفرمایند کفایت میکنه و این کاملا طبق قاعده است، چون خود صاحب عروه هم مسئله رو اصلا اینجور طرح کردن که نظر الحج بدون اینکه تقییدش کنه به حج نظری یا حجت الاسلام یا غیر اینها مطلق بوده، یا اطلاق قید اطلاق ذکر شده که آخر ایشون میفرماین، یا قید اطلاق ذکر نشده که اول مطرح میکنن. این دوتا فرقی با هم نداره، اما طبیعت حج در اینجا بحث هست و مورد نظر هست. بعد ایشون میفرماین اینجا تنها مشکلی که هست این است که این وقتی حج رو انجام میداده به عنوان نذر انجام داده، پیاده را افتاده رفته حج نذریش رو انجام بده، حالا نیت نکرده حجت الاسلام رو. آیا این که قول سوم مطرح میکنن که اگر این نیت کنه از این حج نذری حجت الاسلام را اشکال نداره؟ ایشون میفرمایند این مطلب معلوم باشه اصلا قصد عنوان معتبر نیست در انجام اعمال و واجبات. شخص نذر کرد یک روز خاصی رو روزه بگیره، نذر کرد و اون روز هم روزه گرفت، اما اصلا متوجه نذرش نبود که نذر کرده این روز روزه باشه، متوجه نذرش نبود، یادش رفته بود. این عمل به نذر محقق شده، این نذر کرده بود این روز رو روزه بگیره و روزه هم گرفته، متوجه باشه یا متوجه نباشه، ولذا ایشون می‌فرمایند یترتب بر این معنا که اگر این آقا این حج رو طبیعت حج رو انجام داد، خیال میکرد مستطیع نیست، خب کسی که مستطیع نیست حجش حج مستحبیه دیگه، از نظر ایشون که استطاعت رو به اصطلاح قدرت خاصه شرعی قائل هستن، اون استطاعت زاد و راهله و اون بساطو نداشت، تصادفاً رسید اونجا این حجی انجام داد. این حجی که انجام داد خودش خیال میکرد چون مستطیع نیست نیت استحبابم کرد، اصلا اینجا ایشون میفرماین این کفایت از حجت الاسلامش میکنه اگر بعدن کشف بکنه که در وقت عمل مستطیع بوده. توجه بفرمایید، چرا؟ برای اینکه الواجب و علل مستطیع اتیان به حج، اینم در واقع که مستطیع بوده، حجم که انجام داده پس عمل انجام شده، قربتن الالله هم هست در عبادت، تفاوتش اینه قربتن الالله. و لذا ایشون می فرماین اگر کسی حج انجام بده اما اصلا متوجه وجوب حجم نباشه، یعنی اصلا به گوشش نخورده باشه که حج بر مسلمان واجب اندل استطاعه، این رفت اونجا خوشش آمد از اینکه اینا این کارا رو میکنن، اینم را افتاد، عرضم به حضورتون که محرم شد و رفت حج انجام داد، در واقع مستطیعه اما اصلا مسئله بلد نیست که مستطیع حج برش واجبه. ایشون میفرماین حج واجب اون حجیست، اولین حجی که انسان در حال استطاعت انجام بده. قصد عنوان یعنی قصد وجوب یا قصد این حجت الاسلام لازم نیست، نه قصد وجه اعتبار داره نه قصد عنوان، لازم نیست من بدانم عملی که دارم انجام میدم حجت الاسلامه. و اینجا ایشون میفرمایند این دوتا روایت هم شاهد بر این عرض ماست، برای اینکه شخص رفته به مکه رسیده حج نظری انجام داده، ولذا سوال میکنه اینجا از امام که این حجی که به عنوان نظر بر انجام دادم کفایت میکنه از حجت الاسلام یا کفایت نمیکنه؟ امام میفرمایند بلی کفایت میکنه. خب این معنا چیه؟ معناش این است که قصد عنوان معتبر نیست، قصد نکرده حجت الاسلام را، بنابراین از نظر مبارک ایشان قصد عنوان وقتی معتبر نبود دیگه قول سومی که مرحوم صاحب قرب عنوان میکنن این خیلی قول زی اثری نمیشه که اگر قصد کند حجت الاسلام را دون العکس که مرحوم صاحب قرب فرمودن، این اثر دیگه نداره. این بیان مرحوم آقای خویی هست در اینجا که حالا نکاتیش مورد قبول ما هم هست که بعد عرض میکنیم. بله نه ببینید، در غسل مسئله‌ای که داریم عبارت از این است که این متوجه باشه وقت عمل که این چه کاری داره انجام میده. این عرضم به حضورتون که اصلا متوجه نیست، رفت استخر شنا بکنه هر روز، اصلا توجه نداشت، توجه فرمودی؟ اینجا نوع آقایون اشکال میکنه، یعنی میگن که نیت، حتی نیت رو که معنا میکنن نیت میگن خطور به ذهن، یعنی حال العمل اگر ازش بپرسن چه کار داری میکنی بگه، توجه فرمودید؟ بگه. ولذا قصد عنوانی که ایشون میفرماید اگر متوجه جنابت یادش رفته بود روز جمعه رفته حمام، این غسل جمعه میکنه، این مورد اینجاست، توجه فرمودید؟ قصد عنوان جنابت نمی کنه، فقط قصد بکنه جمعه انجام بدم، این مورد روایت این میشه. این از نظر ما هم اشکال نداره، از نظر ایشون هم اشکال نداره، این کافیه، توجه فرمودید؟ البته بقیه آقایون فتوا میدن چون اونجا دلیل داریم که غسل واحد کفایت میکنه از بقیه اغسال، اما مثالی که شما میزنید اینش به اصطلاح مورد هست، نه اینکه فقط تو آب بره و در بیاد، توجه فرمودید؟ حالا بله بله بله
بله
بله احسن تو. نه ببینید اونجا واجب توسلی و تعبدی، در اینجا شکی نیست، خود نظر توسلیه، اما متعلق نظر که منظور رو میخواد بیاره حج قصد قربت میخواد، عمل عبادی است. خود طبیعت حج بما انه عمل عبادی قصد قربت میخواد، بدون قصد قربت نمیشه. اینه که در نظر میگن این که لازم نیست از اولی که نظر میکنه رو قصد قربت نظر بکنه، واجب توسلیه. اما اگر متعلق نظر عبادت بود قصد قربت که میخواد. ولذا ما در حجت الاسلام هم که میگیم کفایت میکنه این طبیعت حج، طبیعت حج یعنی حجی که با قصد قربت انجام شده باشه، اما عنوان حجت الاسلام رو نگه، یادش نباشه، ندانه، این کفایت میکنه. نه ببین اداء دین من کار ندارم، اون حرفای اجازه به حال اداء دین باشه یا نباشه فرقش چیه؟ عنایت فرمایید به نکته‌ای که آقای خویی رو ما داریم الان میگیم. ایشون میفرمایند این متعلق نظرش طبیعت حج بوده، طبیعت حج یعنی این فرد حجی که الان داره انجام میده قصد قربت هم داشته، قصد حجت الاسلام هم نکرده، اشکالی نداره، این حج رو صحیحاً انجام داده، قید اطلاق هم بوده. اگر متعلق نظرش این بود حجی انجام بدم غیر حجت الاسلام، این کافی نبود. ما در فرض اطلاق داریم صحبت میکنیم که طبیعت میگیم، این طبیعت حج رو که انجام داده از حجت الاسلام کفایت میکنه، روایت هم همین رو داره میگه. حالا بعد به دلالت روایت مفصل میرسیم. ما این بیانی که شما انجام داد او جداست، بله به فرض این که ما فرض میکنیم اونجا دید همه میگن قربتن الله، اینم قصد قربت کرد، اونجا رو ما داریم میگیم. اجازه ببینید من کار ندارم، حرف ایشون اینه، حرف ایشون رو ما داریم میزنیم. ایشون میفرمان اگر متوجه وجوب حج هم نباشه اصلا، اما این حج رو انجام داد صحیحاً، صحیحاً عمل عبادی است، عمل عبادی بدون قصد قربت یه باطله. از اول رفت قصد قربت هم کرد، گفت شما چه کار میکنید؟ اونا گفتن اول بیا قصد بکن، اینجور کن، نماز خوند، همه چیزا تا آخر حج رو انجام داده با قصد قربت. ما اینو داریم میگیم، نه اینکه یک کسی توریسته اونجا رفت با اینام را افتاد طواف کرد، ما بگیم حج کافیه ازش. نه، قصد قربت از ابتدا حائز شرائط این عمل رو انجام داد، اما متوجه وجوب حج بر خودش نبود. خب احسنتون، این فتوای شماست. ما ببینید ما نظر آقای خویی رو داریم میگیم، فتوای شما این. خیلی خب، باید بدانه یعنی شما قصد عنوان میگید لازمه، ایشون میگه لازم نیست. حالا اینو توجه بفرمایید، ما حرف کیو داریم میزنیم؟ حرف شما رو که خواستیم بزنیم اون وقت میگیم نه واجبه. الان آقای خوییه، عنایت بفرمایید. اینا ببینید اون وقت آقای میگن تکرار میکنیم، ما اینو که مفصل گفتیم، اینجا متعلق فعل واحده، حج یکیه، از احرام شروع میشه تا اون آخر، این یکیه، مثل وضو. توجه فرمودید اونجا هم گفتیم اگر قصه قضیه شرطیه باشه، در مثل اذا نمت فتوضأ و اذا هرچی توضأ هر چند تا بود، اونجا قضیه شرطیه اقتضا میکنه به تعداد شرط باید وضو بگیرید شما. منتها دلیل داریم بر تداخل، دیروز گفتم برای شما اصل عدم تداخله، اما در اینجا ما توضیح دادیم، آقای خویی هم گفت اصلا موضوع تداخل نیست، اصلا بحث تداخل نیست در اینجا. عنایت بفرمایید اینا فراموش نشه، تکرار نکنیم. حالا این کلمات اعلام، عنایت بفرمایید اینجا وسیع اعلام معاصر صاحب، به اصطلاح بعد صاحب عروه وارد شدن، حاشیه دارد خیلی زیاد، از جمله مرحوم نائینی رضوان الله علیه. ابتدا که مرحوم صاحب عروه وارد میشه، ازا نظر الحج و اطلق من غیر تقیید به حجت الاسلام ولا به غیره و کان مستطیعن او استطاع بعد ذلک فهل یتداخلان فیکفی حج واحد انهما او یجب التعدد او یکفی نیت الحج نظری ان حجت الاسلام دون العکس اقوالون اقواهما الثانی که یجب التعدد. اینجا مرحوم میرزا میفرمایند فی غیر ما تقدم انحلال النظر فی. ما در گذشته گفتیم اگر حجت الاسلام استطاعت قبل باشه نظر منعقد نمیشه و اگر بعد بیاد منحل میشه، استطاعت بعد بیاد نظر قبلی منحل میشه، ولذا اصلا اجتماع رو ایشون فرض نکردن. میفرمایند اینه که صاحب عربه میفرماید در جایی که اون مشکل ما نباشه با حفظ مبانی سابق. مرحوم آصف جمال گلپایگانی هم همین حاشیه دارن. مرحوم محقق عراقی اینجا بیانی دارن نسبتا مفصل، ایشون میفرمایند لا ارا فرقا بین تصریحه به ای حج او اطلاقه، فرق نمی کنه نظر که میخواد بکنه بگه نظر میکنم حجی رو به جا بیارم هر حجی باشه یا مطلق بگذاره، همین صدر و ذیل کلام صاحب عربه فرقی نمی کنه. لا ارا فرقا بین تصریحه به ای حج او اطلاقه فی تداخل فی الاول دون ثانی، که بگیم اگر تصریح کرد به ای حج تداخل میکنه، تصریح نکرد تداخل نمیکنه، این وجهی نداره. ول اقرب هو القول به تداخل، ایشون میفرمایند اما این تداخلی که ما میگیم غیر از اون مسئله تداخل اسبابه و لیس المقام من صغریات مسئلت عدم تداخل الاسباب که دیروز عرض کردیم قضیه شرطیه. چرا؟ لأنه لیس سببا الا لوجوب ما تعلق النظر به. اینجا این نظری که کرده صیغه سبب نمی شود الا برای وجوب اون عملی که نظر بهش تعلق پیدا کرده و نسبت و تعلق نظر به مطلق الحج او به غیرهی که نسبت الحکم ثابت لموضوعه. این اشکالی که الان شما کردید، نسبت این نظر به این عملی که حج باشه با نسبت به اصطلاح غیرش مثل این است که یک حکمی بیاد روی موضوع خودش، یعنی این عمل خارجی که حج باشه هم موضوع است برای وجوب نظر و وفاء به نظر هم برای امر به حجت الاسلام. اینجا حکم آمده روی موضوع خودش. لا که نسبت شرط الال مشروط ازا نمت فتبزه و ازا چی فتبزه، اینا نیست، مثل اونجا نیست، قضیه شرطیه نیست که ما بگیم دوتا سبب آمده دوتا شرط آمده کل شرطن یقتضی اتیان به مشروطهی مستقلن. اون بحثو داریم در اصول، اونجا هم میگیم اصل عدم تداخله مگر اینکه دلیلی قائم بشه، اما اینجا مورد اونجا نیست. لا که نسبت شرط الی مشروطه و ما هو تحت مسئلت تداخل هو ما کان من قبیل الاول، اگر از قبیل اول باشه نه از قبیل ثانی. اینجا تداخل که ما میگیم این اول که ایشون میفرماین اون عبارت کنسبت الحکم ثابت لموضوعه و ثانی که میفرماین نسبت شرط الی مشروطه، ما نحن فیه از اون قبیل اول نه اینجا. فکأنه من قبیل توجه الخطابین به طبیعت واحده، دو تا خطاب آمده به یک طبیعت واحد و بناؤهم فی مثلهی علت تداخل، خب این یکی میاره لعدم معارضن لاطلاق الموضوع فی الخطابین، این نظر مبارک ایشونه. مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای آصف الحسن اصفهانی رضوان الله علیه که ایشون هم حواشیشون مورد توجه هست، میفرمایند التحقیق ان المدار علی اطلاق نظر به حیث و یعم حجت الاسلام و عدمه. مدار اطلاق نظره، فعلل اول یعنی علا اطلاق نظر، یکفی حجت الاسلام ان نظری دون العکس، یعنی اگر حجت الاسلام به جا بیاره، نیت حجت الاسلام بکنه، از نظری کفایت نمی کنه. نظر مبارک ایشونه. و لیس کفایتها ان من باب تداخل، و در اینجا این کفایت از باب تداخل نیست. و علی ثانی یعنی این به ثانی به عدمه میخوره، التحقیق ان المدار علی اطلاق نظر به حیث و یعم حجت الاسلام و عدمه، یعنی عدم اطلاق نظر، در صورت عدم علی ثانی یجب التعدد ولا یتداخلان. این حاشیه‌ای است که ایشون داره. مرحوم آقای آست عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه دارن والاقوا کفایت و حجت الاسلام ازا نوا بر نظر بها، همین که قصد میکنه اطاعت کنه امر به وفاء به نظر رو کفایت میکنه از حجت الاسلام. و لیس من التداخل فی شیء، اینجا بحث تداخل نیست، همین که مرحوم آقازی ها تعبیر قشنگی داشتن که در اینجا دو تا تکلیف به طبیعت واحده شده. در اینجا مرحوم آقای خونساری در اینجا میفرمایند فیه اشکالون، که فیه اشکال میخوره به اختیار مرحوم صاحب عروه که قول دوم رو گفتن اقوا هست، عدم تداخل. مرحوم امام اینجا حاشیه‌ای دارن میفرمایند فی فرض المسئله اذا لم یکن انصرافون لکون نظری غیر حجت الاسلام، اگر انصراف نباشه که این نظری حجت الاسلامه، اینجا فل اقرب کون و حج واحد به قصد هما مجزیان، هر دو رو باید قصد بکنه. لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط فی صورت عدم قصد تعمیم فی نظرهی لحجت الاسلام، اگر نیت حجت الاسلام نکرده احتیاط میکنن که در اینجا کافی نیست، به اتیان کل واحد مستقلن مقدمن لحجت الاسلام، اول حجت الاسلام رو بیاره بعد حج نظری، که این کاملا این نظر ایشون مقابل نظر مرحوم آغازی های عراقی هست و مقابل نظر مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی اینجا میفرمایند بلل اقوا حول اول، یعنی مورد تداخله قول اول صاحب عربه. آقای گلپایگانی دارن بلل اقوا ان المدار علا شمول اطلاق نظر حجت الاسلام، شمول باید داشته باشه و عدمه. فعلل اول تکفی حجت الاسلام ان نظر دون العکس علل احوت، باز اون احتیاط رو ایشون میکنن که اگر قصد حجت الاسلام نکرده باشه، احوت اینه که دوباره حجت الاسلام رو بیاره. و لیس کفایتهما من باب تداخل، ایشون هم باز میگن. مرحوم آقای شریعت مداری اینجا باز یه حاشیه دارن اقواها اسانی عدم تداخل، اینجا عذر بخوام، این کلام صاحب عروه که میفرماید اقواها اسانی لاصالت عدم تعدد سبب به تعدد المسبب، اصالت تعدد سبب به تعدد المسبب، حاشیه‌شون اینه ما ذکره فی ذلک الباب غیر جار فی مثل نظر، اونجا که در بحث تداخل ما بحث میکنیم، بحث اصولی که میگیم اگر دو تا سبب بود، دو تا شرط بود آمد و مشروط هر کدام به اصطلاح جدا بود، اذا نمت فتوضا و اذا کنت جنبا فتوضا، مثلا اینا اگر باشه او باب تداخله. اونجا آیا اقتضاء شروط متعدده تحقق مشروطهای متعدده یا نه، این بحث اصولیه. اینجا این باب اونجا نیست، ما ذکره فی ذلک الباب تعدد سبب به تعدد مسبب غیر جار فی مثل نظر. چرا؟ لأن الوجوب النظری تابع اون لقصد ناظر. ناظر چه جور قصد کرده؟ اگر ناظر قصد کرده حجی به جا بیاره غیر حجت الاسلام، کفایت نمی کنه. اگر قصد کرده حجت الاسلام رو فقط، از حج نظری کفایت نمی کنه. اما اگر نظر کرده طبیعت را اطلاق، همینی که صاحب عربه میگه، فان قصد مطلق الطبیعه فیلزمه التداخل و کفایت حج واحد اذا قصدهما بالضروره و ان قصد حجا غیر حجت الاسلام فیلزمه التعدد قهرن. اگر قصد کرد حج نظری را، قصد حجت الاسلام نکرد، این کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. ولما کان فرض المتن صورت الاطلاق، فرضی که صاحب عربه کرده جاییست که نظم مطلقه، فالمتعین فیه التداخل ولا معنا لأصالت عدم تداخل فی المقام. خب عنایت بفرمایید، ایشون هم باز مسئله قصد و شرط می دانن. باید قصد حجت الاسلام هم باشه، یعنی قصد عنوان رو ایشون می فرمان باشه، مثل آقایون که شما می فرمودید برخلاف آقای خویی. باز اینجا بیان مرحوم صاحب عربه، و استدل للثالث به صحیح حتی رفاعه و محمد ابن مسلم ان رجلن تا آخر روایت. اینجا مرحوم آقای گلپایگانی می فرماین ظهور و هما، ظهور این دوتا روایت فل و فرض غیر معلومه، که این دوتا روایت در این فرض مسئله ما ظهوری نداره، بل الجمع بینهما و بین ما یدل على وجوب الحج بعد الاستطاعه یقتضی حملهما على بعد الاستطاعه. ولو اینجا مطلق استطاعت در به اینجا ذکر نشده، اما جمع بین این روایات و اینکه حج بعد از استطاعت واجب میشه، این موجب میشه که ما دوتا روایت رو حمل کنیم به جایی که استطاعت قبلا محقق شده باشه. لکن الاهوت مع ذلك عدم الاکتفا بالنظر لانه خلاف القاعده ولم يهرز العمل بها من غير الشيخ و اتباعه الا ما هو المحكي. ما ندیدیم غیر شیخ این حرفو بزنه، عرضم به حضور فقط شیخ طوسی این حرفو زده، البته قائل داره. حالا عرض میکنیم ایشون میفرمایند باز اینجا باید قصد بکنه و اگر قصد نکنه کفایت نمیکنه. این عرضم به حضورتون که مرحوم نائینی یه حاشیه مفصل دیگه دارن اینجا در ذیل این کلام صاحب عربه رضوان الله علیه. صاحب عربه فرمود یمکن حمل هما، یعنی حمل روایتین خبرین، الا انه لو نظر المشی للحج، این احتمالیست که صاحب عربه دادن، متعلق نظرش مشی تنها باشه، حج نباشه. وقتی مشی رو انجام داد به بیت الله رسید، ثم اراد ان یحج فسأل عن انه هل یجزی هذا الحج الذی اتا به عقیب هذا المش اولا، فاجاب علیه السلام بالکفایه. اینو صاحب عربه داره میگه، نعم لو نظر ان یحج مطلقا ای حجن کان ای حجن کان کفاه ان نظرهی حجت الاسلام بل الحج نیابی و غیرهی کفاه ان نظرهی حجت الاسلام بل الحج نیابی و غیرهی. مرحوم نائینی ذیل این کلام صاحب عربه بیانی دارن نسبتا مفصل. ایشون میفرمایند محصل ذلک انه مع فرض اطلاق المنظور، اگر نظم مطلق باشه و منظور طبیعت باشه، فان کان غرض ناظر ایجاب و حج علیه به نفس نظرهی کان النظر حین اذن سببا مستقلا لوجوبه فی عرض الاستطاعه ولا يتداخل. اینو عنایت فرمایید. نکته ای که مرحوم نائینی میفرماید اگر غرض ناظر از این نظری که میکنه که مشی الی الحج باشه، غرضش این باشه که حجی رو ملتزم بشه بر خودش که نذر اقتضا کرده این حج رو، یعنی قصد کنه حج نذری رو، خلاصش اینجا تداخلی نیست. و این کانه مقصوده مجرد و صدور حج منه، صدور حج منه یعنی طبیعت حج، طبیعت این عمل، اگر غرضش صدور و حج من فی مقابل ترکه، در مقابل ترک حج، حجی به جا بیاره ترک نکنه، فی مقابل ترکه الکلی، اینجا اجزاء انه حجت الاسلام و غیره حجت الاسلام، این حج نذری که به جا میاره از حجت الاسلام کفایت میکنه، از غیرش هم کفایت میکنه، الا اشکال فی الحج نیابی، ایشون اشکال میکنه در حج نیابی ما اشکال داریم، از حجت الاسلام کفایت میکنه، غیر حجت الاسلام هم حالا اگر تصور داشته باشیم کفایت میکنه، اما از حج نیابی کفایت نمیکنه، الا اذا لوحظ التعمیم بالنسبت الیه عند نظره، مگر اینکه حج نیابی هم در اون عموم و اطلاق وقت نذر داخل نیتش باشه، یعنی میگه من حجی به جا بیارم هر چی باشه، نیابی، حجت الاسلام، غیر اینها، ایشون بله نفهمیدم، ببین ایشون حرف ایشون اینه که در اینجا اولا حج مورد نذر واقع شده، اینجا اگر آمد اطلاق جوری بود که همه رو شامل میشه، تطوعی مشکل نداره، به حساب اینکه این اگر فرض کنید حجت الاسلام رو قبلا رفته باشه، الان نذر کرد که پیاده برسه به مکه برسه، اینجا حجی که انجام میده تطوعی است دیگه، اگه نیابی نباشه خود به خود تطوعی میشه، این مشکل نداره در اینجا. حالا روایت رو من گفتم بعد صحبت سب کنید، عجله نکنید، من این حواشی دارم میخونم الان، حواشی رو من بخونم وارد بحث بشیم، اجا مولانا انقدر حرف بزنیم تو روایت خسته بشید، حوصله کنید یه ذره، یه کمی حوصله کنید، اجازه فرمایید وقت گذشت این تمام بشه. مرحوم آقای گلپایگانی هم این همین حاشیه مرحوم نائینی رو دارن، یعنی هیچ کلمه به کلمه همین حاشیه رو ایشون دارن. مرحوم آقای بروجردی اینجا حاشیه‌ای دارن در ذیل قول صاحب عربه کفاه و ان نظرهی حجت الاسلام بل الحج نیابی و غیرهی ایزم، ایشون می فرماین ان کان اراد تعمیم به نسبت الیه ایزن، یعنی در واقع همون حرفی که مرحوم نائینی داشت نسبت حج نیابی، این باید داخل در اطلاق مورد نظر باشه و الا حجت الاسلام شامل میشه اما حج نیابی شامل نمیشه. شبیه این فرمایش آقای بروجردی مرحوم آقای سهباناتی دارن، عرضم به حضورتون که آقای شریعت مداری حرفی اینجا دارن، میفرماین الحج و نیابی لیس حجهو، اصلا اینو قاطی نکنیم، حج نیابی حج یه نفر دیگه است، حج خود این نیست، فلا یعمهو اطلاق و نظر الحج الا ان یقصدت تعمیم به نسبت الی، مگر اینکه در وقت نذر بگه من نذر بکنم حج خودم یا حج دیگران رو انجام بدم، و الا این تعبیر ایشون که میگن حج نیابی غیر حجت الاسلامه، حجت الاسلام حج خود منه، حج نیابی مال یکی دیگه است، من به نیابت از او انجام میدم. آقای گلپایگانی هم شبیه همین دارن، مل اطلاق به نسبت الی، این مجموعه این کلماتی است که در اینجا در حاشیه این مسئله گفته شد. حالا ما چی میخوایم بگیم؟ کلمات اعلام رو عرض کردیم، بزرگان، حواشی، نظراتشون رو، حالا خودمون میخوایم وارد بحث بشیم فردا انشاءالله. السلام علیکم.